أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. من قبل از اینکه به ده منزل بعدی از منازل سالیم برسم، یک منبع دیگه در عرفان عملی هست خدمت رو معرفی کنم که یک کتاب ارزشمندی است. کتاب بحر المعارف از مرحوم عارف وابسته ملا عبدالصمد همدانی. ملا عبدالصمد همدانی از عرفا، فقها و متکلمان قرن 13 هجری هستند. ایشون از شاگردان صاحب ریاض که خب از فقهای برجسته اون دوران بودن و اجازه اجتهاد داشتن، هم مجتهد بودن در فقه و هم اهل معقول در فلسفه و کلام و هم اهل عرفان. این بحر المعارف رو چاپ مصححش هم هست، ولی اون چاپی که دست من برای انتشارات بیداره که از کنم خدمتون با اون چاپ قدیم در وقت منتشر شد. در این کتاب جناب عبدالصمد همدانی نیامده مثل خواجه عبدالله انصاری منزل به منزل منازل و ابواب و بدایات و ابواب و امثال ذلك رو ذکر بکنه. اصلا سبک کارش تفاوت داره. حالا یه سری کلیات و مقدماتی در اون کار ندارم، ولی ایشو تقریبا اولین بحثی که حالا بعد از اون مقدمات ذکر میکنه بحث ذکره. از ذکر شروع میکنه، چون اهل طریقت معتقدن که یکی از مهمترین منازلی که انسان رو به سالک کمک میکنه که طی منازل دیگر رو بکند ذکر است. بذار ایشون از ذکر شروع کرده و شرایطی هم برای ذکر میکنه. مثلا میگه ذکر باید تحقیقی باشد نه تقلیدی، ذکر قلبی باشد صرفا زبانی نباشه. ذاکر که ذکر میگه حتما دائم الوضوع باشه، با طهارت ذکر بگه و کیفیت نشستن همراه ذکر، کیفیت گفتن ذکر، سادم چطور بنشین از ذکر بگه، چطور از کنم ذکر رو بیان بکنه، اینا رو بیان میکنه. بعد مراتب ذکر و اقسام ذکر میپردازه. بعد یه بحثی رو تحت عنوان اربعین مطرح کرده و شرایط اربعین چله نشینی که شرایطش رو ذکر کرده، عزلت داشته باشه، طهارت داشته باشه، مداومت بر ذکر داشته باشه و ملازمت نفی خواطر داشته باشه. خواطر ذهنی رو تو چله نشینی باید کنار بذاره. در این 40 روز هر روز روزه باشه و خلاصه با دستورات شیخ و در واقع مرشد سلوک 40 روزش انجام بده. اگر یه وقت در این 40 روز حوادثی برش عارض شد اعتراض بر خداوند نداشته باشه. کم خوردن و امثال ذلك که شرایطی است برای چندنش. بعد دو بحث مهم در این بحر المعارف داره که جالبه. یکی بحث استاد مرشد رو معرفی میکنه که اصلا استاد مرشد کیست، چه شرایطی داره، کی میتواند استاد مرشد بشود، که شرایطی رو ذکر کرده. من چون میخوام وارد بحث خودم بشم نمیخوام این کتاب مفصل توضیح بدم، لذا وارد نمیشم. و ایشون 20 تا شرط برای استاد مرشد ذکر کرده. شرط اول آن که مجذوب سالک باشد و شرط 20 ثبات قدم است. استاد مرشد این 20 شرط رو باید داشته باشه. بعد از بیان استاد مرشد میره سراغ شرایط مرید. حالا کی مرید است؟ کی اهل ارادت است به این مرشد که دستورات او رو اطاعت کنه؟ بعد شرایطی برای مرید ذکر میکنه، توبه و زهد و تجرید و تقوا و صبر و امثال ذلك که ایشون در اینجا هم به 24 شرط برای مرید پرداخته. و بعد یه بحثی داره که دیگه ربطی به عرفان عملی نداره، بیشتر جنبه عرفان نظری داره، مربوط به نبوت و ولایت هست، چون ایشون از علمای در واقع شیعه اثنی‌عشری بودن، ازا اعتقادات یک سالف عارف رو نسبت به نبوت و امامت ذکر میکنه. آخرین بحثی هم که ذکر میکنه بحث تواضعه، حقیقت تواضع و فوائدی که تواضع داره. این کل کتاب بحر المعارف هست که به این حیث گزارشش داده میشه. خب بخش اول از منازل اهل سلوک بدایات بود، آغازنامه سیر سلوک بود، که اگر این ده منزل رو کسی طی کند، یعنی منزل یقظه و توبه و محاسبه و انابه و تفکر و تذکر و اعتصام و فرار و ریاضت و سماع رو طی کند، این شخص از ظاهر برکند و زمینه گام برداشتن بر باطن رو پیدا میکنه. یعنی طی کردن بدایات زمینه ورود به ابواب است. ابواب جمع باب است، باب یعنی در. یعنی در واقع شخص وقتی بدایات رو طی کرد که انه از ظواهر عبور کرده و حالا وارد بابها شده است، باب اول، باب دوم تا باب دهم. این ده باب که رد بکند و وارد منازل بعدی می شود که منازل من به اخلاق هم سرزاده کرد. خب این ده بابی که در واقع عبارت است از گشودن درهای باطن، یعنی از اینجا دیگه ما دیگه وارد حرکت های باطنی می شیم. باب اول عبارت است از حزن. خب دعوه خواجه عبدالله انصاری این بود که ابتدای هر منزلی آیه ای رو ذکر میکرد، بعد وقت توضیح میداد که مثلا این منزل برای عوام و متوسطین و خواص چگونه است. ایشو در منزل و در باب حزن آیه 92 سوره توبه رو ذکر میکند، تولوا و اعینهم تفیض و من الدمع حزنا، این آیه رو ذکر کرده. افرادی بودن که حالا به دلایلی خطایی ازشون سر زده بود، در جهاد شرکت نکرده بودن، بعد پشیمان شدن و اینا برگشتن خدمت پیغمبر در حالی که از حزن و اندوه چشمانشون اشکبار بود، یه حزن واقعی داشتن. از این آیه استفاده کرده که یکی از درهای ورود به باطن و سیر و سلوک حزن است. آدم تا محزون نشود سلوک به باطن پیدا نکرده. البته استعذار دارید، اولیاء الهی و سالکان طریقت خوف و حزنی ندارن، علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون خوف و حزن منفی است که اولیاء الهی ندارن، یه حزن و خوف مثبتی هم هست که اولیاء الهی دارن. این حزنی که ذکر میکند حزن مطلوب است، نه حزن نامطلوب. هر حزنی بد نیست، بعضی حزن ها نامطلوبه. مثلا انسان فرض بکنید یک امر بیارزشی رو از دست داده محزون بشود، این حزن منفی است. اما یه چیز ارزشمندی رو از دست داده باشه محزون بشه، این حزن مطلوبه. لذا فرمودن که حزن یک دردمندی درونی است. حزن یک دردمندی درونی است نسبت به چی؟ نسبت به گذشته‌ای که از دست رفته است. حالا این گذشته که از دست رفته یا قابل جبرانه یا قابل جبران نیست. مثلا فرض کنید یک کسی مدتی نماز نخونده، حالا یه دردمندی درونی پیدا میکنه نسبت به این گذشته از دست رفته جبران پذیر، این حسن خوبیه و تلاش میکنه که نمازه قضاش رو به جا بیاره. اما یه وقت نه، حسن تأسف، حسن تأسف مطلوب بر امور گذشته از دست رفته ایست که قابل جبران نیست و این حسن هم جبران آثار منفی امور از دست رفته رو میکنه، ولی خود اون امر از دست رفته رو جبران نمیکنه، آثارش رو جبران میکنه. مثل اینکه فرض کنید شخص حزن نسبت به جوانی از دست رفتش بکنه، مثلا عمر جوانیش مشغول تعالات بوده، گرفتار معصیت بوده، حالا محزون میشه. خب جوانی رو که نمیشه برگردون، مگر اینکه آدم خلاصه از عبای یوسف بهرمند میشود، اون گونه که زلیخا جوان شد، خب ما یوسف هم که گیرمون نمیاد که عبای جو سرمون به لازه جوانی تبدیل میکنه، لذا این جزء امور غیر قابل جبرانه. ولی این حزن هم مطلوبه. چرا؟ برای اینکه اون آثار سویی که در دوران جوانی در اثر معصیت پیدا کردیم، با این حزن اون آثار سو از بین می روند ولی خود جوانی بر نمی گرده. این توضیحاتی بود درباره حزن. بعد جناب خواجه عبدالله انصاری می فرماید حزن سه درجه داره. یه درجه عوام، حزن عوام، درجه دوم حزن مریدان، یعنی کسی که اهل اراده. مثلا چرا به مرید میگن مرید؟ برای اینکه اراده سلوک کرده، از این جد بهش میگن مرید. و سوم حزن خواص هست. پس حزن عوام، حزن مریدان و حزن خواص. حالا ببینیم این سه تا حزن چیه؟ مصداقا باید معین بکنه این احزان سگانه. حزن عوام می‌فرماید حزن و اندوه و دردمندی درونی هست نسبت به کوتاهی و کمکاری در خدمت به حق تعالی، دستورات الهی. حزن عوام اینه که شخص عوام، چون عوام هم که از دستورات الهی کوتاهی می‌برزن، انسان‌هایی که مریدان و خواص که دیگه به جایی رسیدن که راحت به دستورات خدا اطاعت میکنن، اینه که از دستورات الهی تخلف میکنن، اینه جز عوام هم. لذا میفرماید که عوام یه حزنی پیدا میکنن به خاطر اینکه از دستورات الهی کوتاهی کردن و کمکاری کردن. این یه مصداق از حزن عوام. مصداق دومی که از حزن عوام ذکر میکنه افتادن در گرداب گناهه، که به معنی این دومی هم مصداق از اولیه، چون وقتی انسان بیفته در گرداب گناه یعنی از دستورات الهی فاصله گرفته و کوتاهی ورزیده. خب عوام وقتی گرفتار گناه بشن بعد یه حزنی اگر پیدا بکنن میشه این حزن عوام، خیلی هم ارزشمنده. نفس اماره رو به بدی کشنده، نفس لوامه سرزنشش میکنه و حزنی پیدا میکنه، خیلی قیمتیست، ارزشمنده، یه نباید آدم از دست بده. دیدید بعضی وقتا افرادی گناه میکنن، معصیت میکنن، بعد هم توجیه میکنن گناه رو. بعضی وقتی گناه و معصیتی کردن میگن حق با ما بود، باید این کار رو میکردیم. این دیگه خیلی خطرناکه. اما انسان یه دیده وقت گناه معصیتی کرد و از دستورات الهی سرپیچی کرد، این شخص محزون بشود، دیگه میدونه کار بدی کرده. این خیلی خوبه، این حوز قیمتیه، این راه یافتن به باطنه. و سومین مثالی که ذکر میکنه خواجه عبدالله انصاری از حزن عوام، تباه ساختن روزگار عمره است، که عوام وقتی به خودشون بیان مثل که دیروز بود که مثلا بچه بودیم یا جوان بودیم و چقدر عمر کرد برق خاطر مثل رعد و برقی سریع گذشت، یه حزنی پیدا میکنه. اینا نمونه های از حزن عوام. البته من فکر نکنم حاجی عبدالانصاری این سه نمونه رو که ذکر کرد از باب حصر باشه که بگه این است و جز این نیست، داره از باب مثال و نمونه میخواد ذکر بکنه حزن عوام. خب حالا حزن متوسطین، مریدین، مریدان، اهل اراده، اینا چه حزنی دارن؟ میفرماید دلبستگی به غیر. اینا که اهل ارادتن و اهل سلوکن، تو سلوک خب رهزنهای را کم نیست دیگه، در حال مثل مسافری که داره مسیرش رو طی میکنه، بعد یه دفعه چشش بخوره به یک چیزی مشغول او بشه، بعد یه دفعه به خودش میگه ساعتها وقتش تلف شده، با تو بری میری مسافری اینجا بر چی نشستی؟ این دلبستگی ها به غیر، حالا یه غیر هرچی میخواد و هرچی غیر از خدا، غیر یعنی غیر از خدا، دلبستگی های به از حساب غیر از خدا، حالا هرچی میخواد باشه، یا دلبستگی به همسر، فرزندان، مال، مقام، ثروت، اعتبار، عرفان، عرفان، یا خودم دلبستگی پیدا کنه به عرفان. این غیر یعنی غیر از خدا. خوب توجه داشته باشید کج نره ذهن ما، بگیم پس ما مثلا محبتی به مثلا خیشانمون، پدر مادرمون، همسرمون، فرزندانمون، دوستانمون نداشته باشیم؟ نه نداشته باشیم. مگر میشه نداشته باشیم؟ تو پیغمبرم وقتی فرزندش از دست رفت گریه کرد، مگر میشه آدم تعلق نداشته جونه خیلی؟ این اصلا جز هویت انسان، ذات انسان اینه که دل بستگی به غیر داره. این دلبستگی به غیر که بعد به دنبالش حزن بیا، دلبستگی است که منشأ غفلت از خداست، این حزن میخواد. ولی دلبستگی که منشأ غفلت از خدا نشود، این حزن نمیخواد، این شادیه. یعنی با اینکه همسرش و فرزندش و عرض کنم دوستانش و دوست داره، اما منشأ غفلت از خدا نیست، چون همه اینها رو به عنوان مظاهر الهی میبینه و در راستای دستورات الهی این دلبستگی ها رو داره. پس این دلبستگی به غیری که حزن میاره و باید به دنبالش حزن بیاد، منظور دلبستگی به غیر است که منشأ غفلت از خداست. به تعبیر دیگر خود حاجی عبدالله انصاری میگه اون دلبستگی که بازماندن از شهود حق، این حزن میخواد. اون دلبستگی که انسان رو از سیر و سفر باز بداره، ولی اگه کسی به همراه همسر و فرزنداش سفر کنه که خیلی هم خوش میذاره، اما اگر یه جا مشید خودش رو گرفتار بکنه و سفرش تعطیل بشه، این حزن میاره که ای بابا ما باید مثلا دیروز مشهد میرسیدیم، یه روز دروز علکی وقتی منتنف شد، این حوزم میاره. به تعبیر دیگری که باز خواجه عبدالله تعبیر میکنه، حزن متوسطین، حزن مریدان، یه غم از بیغمی است. غم از بیغمی، بعدن مدت بگذرم عجب غم نداشته، این غم نداشتن غم میخواد. چون کی بیغمه؟ وقتی که گرفتار غفلته، وقتی انسان گرفتار غفلت از خدا بشود بیغمه، این اندوه میخواد، از پس این غم میخواد. در واقع در یه جمله میشه گفت غم و حزن مریدان و سالکان طریقت حزنشون حزن از غفلت است. اما لذا ببینید اهل سلوک باید دل پرسوزی داشته باشن. الهی سینه ده آتش روز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. این دل باید پر از سوز باشه. اگر این سوز در دل نباشه راه نمیره. این اگر میخواد در باز بشه برید به باطن عالم، باید این دل سوز داشته باشه. سوز از غفلت، حزن از غفلت. چرا ما اینجا غفلت شدیم؟ اونجا اینجا غفلت شدیم. سوم حزن خواص است. حالا حزن خواص چه حزنیه؟ دیگه خواص اگر حزنی دارن به خاطر این نیست که دستور الهی رو عمل نکردن، حتی به خاطر این نیست که گرفتار غفلت شدن. این یه خواصه. خواص یعنی همیشه مراقب دستورات الهی هم و همیشه مراقب هم گرفتار غفلت نشدن. پس چه حزنی دارن خواص؟ میگه حزن از عوارض و پیش آمدهای ناخواسته‌ای که برای دیگران پیش میاد. حزن از ناگواری‌های دیگران، چون خود خواص اهل جمعن نه اهل تفرقه. حال همیشه زایده تفرقه است. وقتی دل این رای بره اون رای بره و یار رو فراموش بکنه، خود پدید میاد. خواص اهل جمعیت هم نه اهل تفرقه. یعنی باید وقتی مشغول مثلا کارشه، کسبشه، درسشه، طبابتشه، کشاورزیشه، مشغول کارش هست، از یار و دوست غفلتی نگرده. این مقام جمعیت یعنی این، یعنی مظهر یا من لا یشغل هو سمع ان سمع فعل ان فعل. این طور نیست که بگه من وقتی مشغول درس و بحثم دیگه یا رو فراموش کنم، مشغول کار کسبم یا رو فراموش کنم، مشغول طبابتم یا رو فراموش کنم. خواص اینطوری هم گرفتار غفلت نیستن، چون اهل جمعیت هم و اهل تفرقه نیستن. جمعیت دل مقصودن و دل تفرقه نداره. گفت سر آدم شلوغ باشه مهم نیست، دل آدم شلوغ نباشه. دل وقتی شلوغ نبود میشه اهل جمعیت. دل گرفتار تفرقه شد حزن میاره. خواص دیگه همچین آسیبی ندارن چون اهل جمعیت هم. اما عوارض پیش آمده های حالا خواسته و ناخواسته ای که برای دیگران پیش میاد، خواص براشون حزن پیدا میشه. پیغمبر از خطای مؤمنین رنجور بود، محزون بود، گریه میکرد پیغمبر برای مؤمنین. خدای توبه اینا رو بپذیر، خدا اینا رو گرفتار عذاب نکن. این حزن نیست که پیغمبر دارم، این حزن دیگه از چه حزن عوام و حزن مریدان نیست. غمناک از این که چرا بعضی ها در راه مقصود گرفتار موانع میشن، چرا این موانع کنار نمیزنن، چرا نسبت به احکام الهی چون و چرا میکنن. بابا خدای سبحان ارحم و راحمین، یا حبیب من لا حبیب الله، یا رفیق من لا رفیق الله. داره بهت میگه بنده من این راهته، این حلال خداست، این حرام خداست، این واجبه، رایگان اومده احکامو به ما داده. بعد حالا یه عده میان میگن که کی گفته؟ به چه دلیل؟ حالا یه صغرا کبرا بچینید برای اینکه بفهمید مثلا صبح باید دو رکعت نماز بخونید، آقا نخیر، خدا اگر میخواد برای ما حرف بزنه فقط باید از آخرت برای ما بگه. حق نداره که تو دنیا چیکار کنی، دنیا عقل من میگه چیکار کنم. من با عقلم دنیامو آباد میکنم و دنیام میسازم. بابا عقل دین نمیتونه تعطیل کنه. از قضا دین آمده است، وحی آمده است تا عقل رو از دفینه ها در بیاره، آمده عقل و فعلیت بده. ما داریم از دین اسلام وحی الهی صحبت میکنیم، حالا این ادیان تعلیم شده کنن. آمده عقل رو حیات بده، جون بده، نشاط بده، بهش بگفت بهش بگه فکر کن، تدبر کن. اما عقلی که تدبر میکنه، تعقل میکنه، تفکر میکنه، خب شما آیات نگاه کنید، آیات سوره روم، آیات سوره آل عمران، قرآن هم میگه اهل تفقه باشی، هم میگه اهل تفکر باشی، هم میگه اهل تعلم باشی، هم میگه اهل تدبر باشی. تعلم، تفکر، تعقل، تدبر، اجازه. هر کدوم از اینا هم یه معنی خاصی دارن. تعلم آگاهی. تفکر آگاهی همراه با فهمه، یعنی آگاهی عمیق. تفکر یعنی آگاهی همراه با استدلال. از مقدمات استفاده کنید تا مجهول شما معلوم بشه. استدلال. تعقل هم استفاده از عقل، اما هم در عقل نظر هم عقل عمل. از تفکر استدلال در حوزه عقل نظر است، بیشتر تعقل عمله. تدبر یعنی دنبال چیزی رفتن، یعنی پشت روی چیزی دیدن. دیدی مثلا شما وقتی میرید یه ظرفی مثلا بیرون میخرید، این ظرف رو پشتش رو هم نگاه میکنید یا ترک نخورده باشه. اینو عرب بهش میگه تدبر، تدبر کردن، یعنی از ظاهر به باطن رفتن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. در آیات قرآن تدبر بکنید، از ظاهر به باطن قرآن را پیدا کنید، البته با کمک اهل بیت. وحی آمده عقل و پرابال بده. بعد خود عقل پرابال یافته میگه من بعضی حقایق رو نمیفهمم، خدا باید به من بگه، وحی باید به من بگه. همین عقلی که پرابال پیدا کرد اینو میفهمه. اون عقلی که میگه نه من نیاز به وحی ندارم، این عقل کودکانه است. عقل بالغ میفهمه نیاز به وحی داره. وقتی فهمی نیاز به وحی داره دیگه نمیتونه به احکام الهی چون چرا کنه. البته تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی هست، اما ارحم الراحمین اینو میگه. عالم علل اطلاق داره اینو میگه. آخه نمیشه کسی بگه من مؤمن به خدا هستم، اما در برابر دستورات الهی میخوام چون چرا کنم. این پارادوکسه. خواص یه حزن میدارن از اینکه چرا دیگران گرفتار این آسیب‌ها هستن. پیغمبر همیشه این حزن رو داشت، اهل بیت همیشه این حزن رو داشتن. شما در صحرای کربلا وقتی میبینید امام حسین علیه السلام لحظه به لحظه داره دشمن رو این نصیحت میکنه، خب اون امام حسین، حالا ما با این عقل ظاهریمون بسنجیم، باید بگیم به حضرت ابی عبدالله که بابا اینا اومدن، این گرگا اومدن تا تو رو به خاک خون بکشن، تو به اینم نصیحت میکنی؟ ارشادشون میکنی؟ نوری اومدن بزنن بکشن، خیمه ها تو آتش بزنن، به کسی رحم نمی کنن. خودت هم میدونی که میری یه پیراهن کهنه از حضرت زینب میپوشی، میگیری و میپوشی، برای اینکه میدونی حتی لباس از تن هزار زخم خورده هم در میارن. این ارشاد امام زایده یک حزنی است که بابا اینا مسلمانن، خود چرا دارن این جنایاتو میکنن؟ داره از اینکه اینا جهنمی میشن حضرت محزونه. این بعضی آدما هستن وقتی مال و منالی کسب کردن دیگه تا زمانی که خودشون فقیرن محزونن، وقتی به ثروتی رسیدن دیگه حزنشون میره. اما بعضی هستن از فقر دیگران هم محزونن، تا میدونه که مثلا یک کسی نون شب نداره بخوره دیگه لقمه از گلوش پایین نمیره. انبیا و اولیاء الهی و اینایی که خواص در سلوکن این شکلی هم محزون هم دیگه چرا دیگران در این سیر و سلوک شرکت نمی کنن، مثل بچه ها مشغول اسباب بازی هاشون هستن. بابا آن داره تون تون میگذره، روزگار داره فانی میشه، اصلا این خیالمون نیست. او که داره میبینه مسیر رو و عواقب این مسیر رو میبینه محزونه. این هم حزن خواص هست.
یه سال در دوات با خور مطالبی بیتا الان برای میکنید یه بحث چیستی مثلا حزن دستی اول در مورد گذشته است و دستی دوم قوانون دسته است اون که مربوط به سایر انسان هست.
نه
حالا تو این حوض حالا ما بخواییم به سایر به خودی خود این حوض رو مثلا در نظر بگیریم،
نه
فقط خود حوض اینجا به عنوان یک امر مثبت یاد شده تو مرحله سیر طول.
نه
اما اگر فقط حوض رو در نظر بگیریم، یعنی یه انسان مثلا محزون بشه ولی خب در مرحله عملی اون اتفاقی که باید چون حوض می که به عمل نینجامن
در واقع ببینید اصلا این حزن حزن نیست که انسان رو چون تعبیر کرده حزن بابه دره، در وسیله ایست که ازش عبور میکنید. این حزن آدم اساسا به عمل سوق میده. حالا بعدا ممکنه باز معاذ الله حالا عوام باز گناه کنن، ولی باز این حزن بعدی کمکش میکنه برای اینکه مسیر رو طی بکنه. در واقع این حزن حزن محرکه، نه حزن ثابت. یه حزنی است که درو باز میکنه که آدم بتونه بره، ولی اگه خودش تا جای خودش بشینه محزون بشه و بعد چه فایده داره؟ قرار باب بشه این در بشود که انسان بره به عالم باطن. خب باب دوم، باب دوم خوف یخافون ربهم من فوقهم، آیه 50 سوره نحل، آیه که خواجه عبدالله بهش استناد کرد. یخافون ربهم من فوقهم، این اهل تقوا از خدای من فوقهم، این خدای قاهر، از خدای قاهر بیناکن. ببینید خوف هم مثل حزن دو قسمه، همینطور که حزن ویرانگر و حزن سازنده داریم که اینجا منظور حزن سازنده بود نه حزن ویرانگر، حزن مثبت بود نه منفی، خوف هم همینطور. خوف هم بر دو قسمه ویرانگر و سازنده تقسیم شد. اینجا خوف الهی مقصوده که ترس سازنده است، ترس منفی نه ترس ویرانگر. یه خوفی که در واقع به دنبالش حالا باب سوم که میگه باب اشفاق است و باب چهارم خشوع، این خوفی است که بعد میشه، این خوف بعد میشه اشفاق، یعنی خوف همیشگی، بعدش میشه خشوع. من بعد توضیح میدم خشوع چیه. یعنی هر مرحله این باب یک معنای ظریف و لطیفی پیدا میکنه. جناب خواجه عبدالله برای خوف هم مثل حزن سه درجه ذکر کرده: خوف عوام، خوف متوسطین و اهل سلوک، و خوف خواص یا اهل شهود. خوف عوام یه خوف از عقوبت است. اصلا میگه عقوبت مصحح ایمانه. انسان مؤمن حتما باید به عقوبت توجه داشته باشه. و خوف عوام خوف از عقوبت است، یعنی از عاقبت فعلی که انجام داده خوف داره، میترسه. حزن نسبت به گذشته است، خوف نسبت به آینده است. عاقبت من چی میشه؟ برحال عاقبت به خیر میشم یا نمیشم؟ این که گفتم بین خوف و رجا باشی، بخش خوفش اینه که آدم همیشه باید اینو در ذهن داشته باشه که آیا عاقبت به خیر میشه یا نه. تو که بس آدم چه میدونه؟ روی لحظه آخر آن معاذالله گرتا خواهد به شهر بشه. اینقدر آدم ها بودن که مدعی هم بودن شدن عاقبت به شر، آدم های هم بودن مدعی نبودن شدن عاقبت به خیر. هیچ کسا نمیدونی. بذار این که توصیه میکنن به یه کسی خطایی کرد، گناهی کرد، معصیتی کرد، حالا به روش ندارید. ثانیاً تو دل خودتون هم به یاد نیارید خب فلانی چنین کرد. چیکار دیگری داریم؟ این مرافعات نداره با این که امر معروف و نهی از منکر بکنید. نه، این حالت که آدم به خودش مثلا اینطور تلقین کنه که بله فلانی فلانی گناه کردن، ما نکردیم، این خیلی خطر. این همون زمینه عجبه و بدترین رهزن طریقت عجبه است که آدم خودشو بهتر دیگران بدانه. هر کسو معصیت کارترین آدم ها اگر دیدید نگید که من بهتر از اونم. چه میدونم؟ یه دفعه میگه آدمه مطربه، اصلا اهل واجبات هم نیست، یه دفعه متحول میشه 180 درجه میجوز اولیاء الهی. در طول تاریخ هم بوده، ما در دوره خودمون هم دیدیم آدم ها. من این شخصی رو میشناختم که قبل از انقلاب اصلا کارش مطربی بود، تو مجالس عروسی میزد میرخشی، اصلا کارش نه اهل مسجد بود. اول انقلاب متحول شد، یه بار هم بیشتر تو عملیات شکر نکرمده بیت المقدس فرد خارم شد، اما بسیار متحول شده. این روزها روزه میگرفت و نماز قضایی میخوند و اهل بکاه شد. این آدم تو عملیات بیت المقدس به شهادت رسید. من همیشه وقتی بعضی اهل معصیت و گناه رو یه وقتا مثلا برخورد میکنیم یادم اون میفتن و میگم چه بسا خدا به اینا عنایت کنه. عوام خوفشون خوف از عقوبته. عقوبت عمل خودمون. اهل سلوک خوفشون خوف از نیرنگ است. نیرنگ در لحظه های بیداری، چون سالک منزل یقظه رو طی کرده، بیداره. ولی تو بیداری لحظه به لحظه نیرنگه ها و فریب ها و وسوسه های شیطان هست. سالک از این نیرنگ ها میترسه، از این زرق و برق ها که نکنه جلو را شده طریقتش رو بگیره، از این یه ترسی داره،
توجه داری،
از این خوف داره. خوف خواص در واقع اهل شهود که جایی که دیگه مقام کشفشون رسیدن میگن خوفشون احساس هیبت و شکوه حق، از شکوه حق خوف دارن، عظمت خدا خوف دارن. این ببینید، این خوف از اون ترسا و خوفایی نیست که آدم مثلا یه وقت صدای مهیبی بشنود بترسه، نه، این خوفی است که عرض کردم بعداً به خشوع میرسه که حالا توضیح میدم. بذارید فرض کنید پیش یک بزرگی برید، شخصیت خیلی مهم، بعد وقتی میرید یه ترسی دارید که نمیدونید چطور حرف بزنید، اصلا حرفاتو یادتون میره. اینه ای که مثلا طرف قیافه وحشتناکی داره یا مثلا فرض کنید آدم شکنجه‌گری، نه، اصلا داره آدمی هم باشه خیلی اهل محبت، ولی از بس انسان بزرگی هست آدم خوف داره در برابر که خوفش خوف عظمته، خوف شکوه جلاله. و اهل شهود خوفشون عزیزه. باب سوم میگه باب اشفاق. اشفاق یه ترس همیشه دیست. اون خوف قبلی ممکن یه وقتی باشه وقتی نباشه، اما در اشفاق ترس همیشه دی از خداست. هر لحظه از خدا این ترس و خوف رو داره. تمسک میکنه خواجه به آیه 26 سوره تور، قالوا انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین. قالو، این گفته اهل تقوا هست، انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، یعنی میگه بیش از اون که در میان اهلمون باشیم، خاندانمون باشیم، ما تنها از خدا میترسیم، خوفمون خوف نسبت به خدا هست. این از این که میگه انا کنا قبلو بعد میکنه مشفقی، این معلوم شه این اشفاق همیشه نیست، نه یه لحظه ترس باشه یه لحظه نباشه، خوف مستمری هست، یه پرهیز مستمر، چون خوف هم ملازمه با پرهیزکاری دیگه. مثلا شما وقتی از آتش ترسیدید ازش پرهیز میکنید، از عقرب وقتی ترسیدید ازش پرهیز میکنید، از یه چیز خطرناک ترسیدید پرهیز میکنید. وقتی انسان از عذاب الهی ترسید، از عذاب الهی پرهیز میکنه، چون ترس از فعل خداست. کدوم فعل خدا ترسناکه؟ عذاب خدا.
ما خیلی بحث خوب من وارد شده تو همین دعای کمیل و دعای عبودو سایر تدگیه، بعد حالا این سوالی که به خودم مطرح شد باش درگی شدم، این مقال است که تو شما میگی در ارتباط با خوب درست دیم، یعنی حالت چی میگم با هم بودن، یعنی از آن وقتی از یه چیزی این درسته متعاقبا پرهیز میکنه. اما یه سوالی که هست این که این توی رابطه انسان و خدا حالا بحث عرفان هم یه بخشی از این رابطه هست، این خوف اگر نباشه یا نمیدونم چجور باید مطرح کنم سوالم، ما میشه میتونیم بگیم که بپرسیم اصلا این خوف طبیعت این رابطه هست یا نه، میشه جور دیگه بود و خوف هم نداشت؟ اصلا یه بحثی هست که مثلا من خودم از این که انسان خوف داشته باشه و ترس داشته باشه میخوام عبور کنم، حالا بگم تو عرفان آدم بگرد اونبارش که چجور میشه از این مرحله عبور کنه و این ترسی از چیز نمیشه
همینطوره. از پس عارف وقتی این مرحله رو طی کرد دیگه به یه جای میرسه که اصلا ذره دیگه براش این شک و شبه نماند که مثلا گرفتار فرض کنید عذاب الهی بشه. اصلا دیگه بر میره مرحله عشق، مرحله محبت.
چطور ما دعای
کنوی
مثلا امام علی داریم که
خود داره امام علی داره در واقع کلن دعاهای نو به تعبیر حضرت امام فرمود کتاب مفاتی یک کتاب انسانسازی است، یعنی داره به ما یاد میده. برای این دعای کمیل هم دعای عوام، هم دعای متوسطین، هم دعای خلاصه. یعنی انسانی که این مراحل خوف و رجا و اینا رو طی کرد، مثلا رسید به مقام توحید، مثلا این حوزی که مرحله سوم حوز دیگه، حوز برای خودش نیست، برای دیگریه. خوف هم ملاحظه فرمین عرض میکنم، مثلا همین اشفاق مرحله سومی که ذکر میکنه تو مرحله ایست که آدم احساس بکنه که یه گرفتاری عجبی شده. مثلا شما فرض کنید یک سالک طریقت این منازل رو طی کرده، درست؟ اصلا خیلی از این بدایات و ابواب رو طی کرده، مقامات دیگه نزدیک توحید میرسه، یه لحظه گرفتار عجب بشه، ها ما رسیدیم، رفقای ما نرسیدن، همین کافیه که زمینش بزنه. این خوفه، چون تو لحظات آخر این خوف همراه ببینید، این خوف از مثلا عذاب قبر یا خوف از آتش جهنم نیست. تو فرض اینه دیگه مسئله گناه و معصیت و اینا همه سپری شده، توجه داری؟ خوف از یک، یعنی به تعبیر دیگر چطور شما وقتی سوار ماشین میشید از تهران میرید مثلا تا فرش مالا هر جا مشهد، مثلا تو جاده که میری تو هر قسمتی از جاده مثلا یه خوفی داری که نکنه یه وقت مثلا یه جونوری بیاد جلو ماشین، یه وقت مثلا فرض کنیم ماشین تایرش آسیب نبینه. خلاصه لذا اگر آدم توجه به این داشته باشه، گوی خود یه ذکری میگه، آیت الکرسی میخونه، اینا که به سلامتی برسه. هر لحظه از مسیر ممکنه یه مانعی جلو راه شما بیاد.
ما تو مسیر سیروسلوک این چیزی که میگید یه خوف از شوق میتونیم بگیم، چون ما شوق داریم برسیم به یک مقصدی.
نه خوف از شوقی
هست که نکنه ما به مقصد نرسیم.
احسنتون، بله بله دقیقا. یعنی یه مراحل عالی خوف اینه. مراحل اولی خوف، خوف از عقوبته، اما مراحل عالیش یه خوف از عقوبت نیست، توجه داری؟ خوف از عظمت، خوف به قول شما همراه با شوق، نکنه نرسم، یا حالا رسیدم نکنه از دستش بدم. تو به هر حال اینطور نیست که بیادم وقتی رسید همیشه بمونه، کافی یه ذره گرفتار مثلا عجبی بشه، خب میخوره زمین. لذا میشه گفت اشفاق یه نوع پرهیزه، اما پرهیز مستمر همراه با دلسوزی. مفهوم دلسوزی هم در اشفاق هست. لذا خواجه میاد این اشفاق رو در سه مرحله ذکر میکنه. یکی اشفاق بر نفس، یعنی یه دلسوزی، یک پرهیز مستمر و همراه با دلسوزی نسبت به نفس. برای چی؟ برای که وقتی نفس گرفتار سرکشی نشه، اهل لجاجت و اهل عناد نشه. خیلی بده لجاجت. آدمی که اهل لجاجت حق رو میبینه انکار میکنه. نه یه طلبی با استادش بحثی شد که زنبو با دهن میشنزن یا با دمش. استاده گفت با دومش نیش میزنه، طلبه گفت نه با دهنش. وقتی یه زنبور رو بردن گذاشتن رو دست طلبه، نگاه کرد دید با دومش نیزد، گفت حالا دیدی با کجا نیزد؟ گفت با دهنش. آدمی که اهل لجبازی باشه دیدنی ها رو امکان، حقیقت رو امکان کن. این میان سرکشی نفس. دنبال نجه. این قصه ای که مولوی درباره امیرالمومنین داره که ضربه مخلصانه‌ای که علی بر امر بن عبدالله، این دقیقا مثال خیلی واضحی است برای این که علی جنگیدنش هم از سر لجاجت نبود که را عصبانی خود بزنه. از آب که به صورت علی پاشید، آب دهنش، علی شمشیرش رو زمین زد و رفت قدمی برداشت و بعد آمد دشمن رو به درک واصل کرد. برای همین بود که پیغمبر فرمود ضربت و علیین یا مرخنده فقرن من عبادت سقلین. از علی آموز اخلاص عمر، شیر حق را دان منزه از دقل. او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. با این مقام او این کار کرد. در زمان انداخت آن شمشیر علی، کرد او اندر غذایش کاهلی. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ بوده بزن من راحت کن. اصلا باید بعضی خود دشمنی کاری میکنه که تو عصبانی بشی، خلاصه دست به کار خلاف اخلاقی بزنی. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. حالا عاشق علی نشیم میشدم عاشق علی نشه. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. شیر حقم نیستم شیر هوا، هوا و هوس. فعل من باشد به دین من گواه. نفسی که سرکش نیست اینطوری است، یعنی با عقل بهش میگی چی کار، یعنی نفس مطیع عقله. اما اگه نفس سرکش شد، عقل میشه مطیعش. ببینید مشکل دنیای مدرن عزیزان الان این نیست که از عقل استفاده میکنه. از کسی این امتیاز دنیای مدرنه، در از عقل استفاده میکنه، عقل تجربی، عقل استدلالی، و این همه هم پیشرفتای داشته غرب به خاطر این استفاده از عقله. مشکل غرب مدرن اینه که این عقل رو تابع هوا و هوسش کرده، یعنی داره هر این مسیر علم و تکنولوژی و صنعت رو میبره به سمت استعمار و استثمار. انسان رو تا اون اوج حیوانیت داره تنزل میده، ولو در این که عقلانیت در قرن 18 نهضت انلایتمنت، نهضت روشنگری شکل پیدا کرد و که ما باید از عقل استفاده کنیم، این بد نبود. مهم این است که این عقل تابع هوا و هوس نفس بشود. علم روش کرده، این همه داروهایی رو داره کشف میکنه میسازه، بعد میان مثلا ویروس تولید میکنن تو جوامع پخش میکنن، بعد داروش میسازن که سود اقتصادی بیشتر ببرن.
بله من که
طاقه عقل نیستن، بله اون حوث دیگه.
یعنی میخوام بگم قلب هم یک بارچه نیست که مثلا بگیم هر روز برمثال قلب حالا عقل خود بنیاد رو اومد مطرح کرد و دو جانگری، بعد در ادامه اونا هم الان تو جامعه خودشون از اخلاق مواز اخلاقی دارن
بدون شک، بدون شک. اما توجه به این نکته داشته باشید، من نمیخوام بگم که حالا غرب کلش عقلش تابع هوا و هوسش هست. میخوام عرض بکنم این آسیب الان در دنیا وجود داره. شما مثلا ببینید بعضی از آسیب‌های اخلاقی یه زمانی آسیب اخلاقی بود، جرم بود، برای کمتر گفتن این بیماریه. حالا میگن نه خیلی نهاد خانواده است، اینم یه نوعشه. چرا جامعه جوامع به این سمت سوق پیدا بکنه؟ این کجا عقل رو میگه؟ البته در غرب هم بسیاری هستن که اینها قبول ندارن، نقد میکنن، کتاب مینویسن. انسان‌های متعالی در غرب هستن که عقلشون تابع و حواسشون نیست و دارن، خودشون هم منتقد این حرکت ها هستن. نوجده شما الان این جنایاتی که در دنیای امروز عصر ما داره، بعد از شما بعد از یا بعد از اصلا جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، ببینید این 50-60 سال اخیر چقدر جنگ بوده، 50 سال قبل از سازمان ملل چند تا جنگ بوده. اصلا این جنایاتی که الان در دنیا در اتفاق میفته، کل دنیا واقعا قبل از جنگ جهانی دوم بود، قبل از جنگ جهانی اول بود. ببین مشکل اینجاست، عقل و عقل زمین روشش خیلی زیاده، اما نباید لگام عقل و دست هوا و هوس داد. وقتی علم به جای اینکه خدمت به بشریت بشود میشه خیانت به بشریت، این تکنولوژی به جای اینکه بیاد کمک به محیط زیست بکنه، محیط زیست رو فاسد میکنه. حالا اینجا البته بعضی از غربی ها و اندک افرادی در کشور اسلامی گفتن آقا حالا که اینطوری پس علم و تکنولوژی و صنعت همه تعطیل بشه، مثل ما عصر حجر زندگی کنیم. یک دین برای حل این و نه این نسخه رو دادن، نه این نسخه هم درست نیست. پس بنابراین اهل طریقت یک دلسوزی و یک اشفاقی نسبت به سرکشی نفس باید داشته باشه. نفس خودش نفس سرکش رو رامش کنه، مثل اصل چموش رو که رامش کردن وقتی راهواره، ولی وقتی تو حاله که چموشیه باید سوارش رو سر میزنه زمین، اما وقتی اصل راهوار شد سوارش رو به مقصد میبره و میرسونه. دوم می فهمد اشفاق نسبت به وقت، یعنی یک پرهیز همراه با دلسوزی نسبت به وقت، از این که این وقت ما گرفتار پراکندگی نشه. انسان در وقت در زمان داره زندگی میکنه، اما وقت و زمانش پراکنده. یعنی چیه؟ مثل گنجش مرتب از این شاخه به اون شاخه میپره، بعد عمری گذشت هیچی نداره. مثل آدم مثلا دور خودش بچرخه، بگه آقا من 100 کیلومتر حرکت کردم، خب کجا هستی؟ اینجا جای خودتی. این اشفاق میخواد، پرهیز همراه با دلسوزی، یعنی آدم نسبت به وقتش دلسوز باشه و پرهیز بکنه از این که وقتش از دست بره و بعد از سالها حرکت و نبینه سر جای اولش هست. و سوم اشفاق و پرهیز همراه با دلسوزی است از عجب. عجب چون آدم وقتی جلو رفت، عرض کردم خدمت شما یکی از خطرناکترین موانع همین عجبه. آقا ما 10 تا منظر رو طی کردیم، او بدبختی میشه تازه همین که این حالت رو پیدا کردید دوباره میرید اون صفحه اول، اون منزل اول. حالا خواجه این میگه دلسوزی از عجب خود، بازداشتن ستیز با مردم و واداشتن مرید برای کوشش بیشتر. خوب دقت کنید، این اشفاق در جیسه اینه. اولا مراقب باشی شما که جزء خواصی دلان در جیسه بومه دیگه، شما که جزء خواص هستید مراقب باشید یه وقت گرفتار عجب نشید. یک. دو، چون خواص میخواد دست مریدار بگیره ببر بالا، اما مراقب باشه ستیزه با مردم نداشته باشه، دلسوز مردم باشه. اون دشمن که نیست، کمکش باید بکنی. حالا یه وقتا ای دستشو میگیره یه میخوره زمین، باز کمکش کن. و سوم کوشش کن، تلاش بکن که مرید کوشش بیشتری پیدا کنه که بیاد جلو. یکی از بحث‌های جالبی که خواجه بهش توجه داره این است که اهل طریقت و اهل سلوک مراقبن، که همینطور که خودشون مراقبن جلو برن، مراقبن که مریدان رو و افرادی که عقب افتادن رو هم کمک کنن که بیان جلو. فقط به فکر خودش نیست. مثل بعضی آدم تاجری رو در نظر بگیرید که هم خودش تجارت میکنه، هم میگه خب بابا یه 100 نفر هم بیارم در این تجارت به نمایی برسم. عارف تاجر به فکر تجارت دیگران هم هست، به دست دیگران هم میگیره و از کسا به خاطر همین خدا کمکش میکنه که جلوتر بره. شما یه مطلب علمی رو بلدی، یه کسی میخواد این مطلب یاد بگیره، کمکش کن یادش بده، خدا علم تو چند برابر میکنه. این که میگه آقا صدقه بده مالت چند برابر میشه، این فقط صدقه ما پولی نیست، علمی دارید بده به دیگران، علم میشه چند برابر. اهل سیر سلوکی دست دیگران رو بگیر، البته بتونی دست دیگران رو بگیر، خودش چهار تا به تو اصحاب دستش گرفته، حالا بخواد دست نه خودش یه قدری سر پا ایستاد، اون موقع بعد دست دیگران هم بگی دارم بشونشون بده. باب چهارم خشوع. خشوع هم یه نوع ترسه، اما ترس هم را با یک نوع حرمت هست، یک نوع محبت هست. آیه 16 سوره حدید رو ذکر میکنه، همین آیه که فضیل عیاض رو متحول کرد، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیه وقت اون نرسیده کسانی که ایمان آوردن مؤمنین، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، ولی خود این آیه داره سه تا منزل رو ذکر میکنه، ایمان، انتخشع قلوبم لذکر الله، یعنی بعد از ایمان چیه؟ خشیت و ذکر، بعد چی؟ خشوع. ایمان، ذکر، خشوع. حالا قرآن داره هنوز که منزل پشت سر هم ذکر میکنه. حالا میشونه من فعلا بنا بحثه خواجه عبدالله انصاریه، بعدا میشونه اگر اونی بود تک تک منازل رو ترتیبشون رو از قرآن باید بکنیم با کمک اهل بیت. الان ملاحظه فرمید تک تک منازل رو خواجه عبدالله از آیات استفاده میکنه، اما ترتیب منازل رو استفاده نکنه. ترتیب مثل پزشک دارو وقتی میده، هم دارو میده چه داروی بخور، هم ترتیب دارو رو میگه چطور خواهر کنیم دارو بعد کنیم دارو. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خشوع و مشتقاتش تو قرآن حدود 17 بار ذکر شده. عرض کنم هم برای انسان ها هم برای اشیاء خشوع ذکر شده. اشیاء هم خشوع دارن نسبت به خدا. اشیاء هم خشوع دارن. شما آهن وقت حرارتش میدی نرم میشه. این به خاطر خشوع لله هست. علوم طبیعی میگه آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، استقرار نشون میده. عرفان میگه این آهن خشوع لله داره، این یه لایه دیگه از معرفت. کل عالم خشوع داره، ولی فرق انسان ها با دیگر موجودات این است که انسان ها خشوعشون ارادیه، یعنی باید بخوان خشوع را. لذا خشوع یه نوع فرو افتادنه، یه نوع آرام گرفتن نفسه، مخصوصا در برابر امر بزرگ نفس آرام بگیره. این دیگه از اون ترسایی نیست که آدم در راه فرار بکنه. خشوع یه نوع فروتنی آمیخته با ترس از هیبت و محبت نسبت به اون حقیقته. هر کسی این حالت رو پیدا کرد اینو بهش میگن خاشع، خشوع. خب اینا سه تا مرتبه داره: خشوع در برابر دستورات الهی، در برابر دستورات الهی آدم فروتن باشه. دو، خشوع و یک نوع مراقبت از آفات نفس، مخصوصا عمل برتر دیدن یا آورده، یه مراقبتی از خودش داشته باشه، از نفسش، خودش رو برتر دیگران ندانه، تا زمینه‌ای پیدا بشه برای اینکه نسیم فناء فلا رو استشمام بکنه. این خشوع، خشوع متوسطی. خشوع سوم جالبه، میگه حفظ حرمت الهی هنگام مکاشفه. چی؟ قسم سوم برای خواص دیگه، خشوع خواص. حرمت، حفظ حرمت الهی هنگام مکاشفه، یعنی وقتی حقیقتی رو خواص کشف کردن، حرمت الهی رو حفظ کنن. مگر میشدم مکاشفه کنه و حرمت الهی بشکنه؟ بله. چطور؟ میگه وقتی که این وقت مکاشفه رو تباه کنه. چطور؟ خودنمایی به خلق. الله اکبر. میگه وقتی خواص به مکاشفه رسیدن، اگر به خلق خودنمایی کنن، آقا من یافتم، این وقت مکاشفش رو ضایع کرده. حرمت الهی حفظ نکرده. چون اینو باید توجه داشته باشه که تمام فضل از خداست. بیچاره تو جون هم بکنی چیزی گیرت نمیاد، فیض اوست. خشوع قسم سوم برای خواص این است که وقتی مثلا شما رو سیر و سلوک رو شروع کردید، منازل رو طی کردید، مثلا با طهارت خوابیدید و رؤیای صادقه دیدید، این اولین گام شهوده. بعد ممکنه در عالم بیداری شخص بواطن بعضی حقایق رو ببینید. اگر شروع کرد به خود نمایی و اینها رو از خودش دید، حرمت الهی حفظ نکرد، وقت مکاشفه هم از بین برد.
خود ما نمونه‌های عملی هم داریم، میشه مثال بزن یا آدمایی که
ببینید از اصولاً اهل مکاشفه کتومن، مگر نسبت به شاگردانشون مسئول باشن، اونا برای که راه رو نشونش بده، توجه دارید. اما اگر بزرگ بود و گفت، این گفتن برای که دیگران رو ببره جلو، که اشکال نداره. مثل که فرض کنی یه معلم علمشو داره اظهار میکنه، ریاضی درس میده، شیمی درس میده، فیزیک درس میده، فلسفه درس میده. خب حالا باید بگیم این داره ریاکاری میکنه، نه دیگه علم آموزش میده.
نه بیشتر منظور دارم این بود که میگید توی مرحله سوم که مکاشفه اتفاق میفته و بعد انسان یا برگشت میکنه، یعنی مکاشفه رو میاد اعلام میکنه.
نه، اعلام کردن مکاشفه اشکال نداره، خودنمایی مکاشفه خطرناکه. بله، حالا من نمیدونم بخوام اسم افراد رو ببرم، ولی ممکنه بعد یک کسی مقام کشف شهودی برسه، بعد که کشف شهود رو به خودش ممکنه بعد حالا چیزو بدید من نخوام. بعضی از اینایی که باید خود عرفان رو تبدیل میکنن به مثلا هستن افرادی مراجعه میکنن میگن آقا ما مثلا دست ارادت به کسی دادیم، طرف هم اهل سلوک بود واقعا، ولی کسی هستن از اول یه دکونی باز کردند و مردم رو سر کار گذاشتن، ولی یه عده هستن واقعا اهل سلوک هم. دستگیری هم میکنن، آدم هم احساس میکنه آن داره چیزی گیرش میاد، یعنی وقتی دست ارادت به شخص دادیم احساس میکنیم داریم جلو میریم. بعد کم کم همون شخص، همون کسی که دستگیری میکرد، میبینیم یه دفعه یه انحراف های عجیب غریبی پیدا میکنه، در طریقت شریعت رو میذاره کنار. من یه دفعه خبردار میشیم عجب چه گرفتار معصیت هایی شده، نه اینکه به کشف و شهودایی رسیده، اینو دیگه از خودش میدونه، هاذا من فضل ربی رو کنار میذاره. وقتی خدا رو کنار گذاشت، خدا هم به حال خودش رهاش میکنه، میگه خب من تو رسوندم تا اینجا، حالا میخوای مستقل باشی، بسم الله.
استاد خاطرتون میگه اینکه این کارو میکنم در زمانشون
مهر دادن،
نه این کارو نمیشه از
اول
اینو دکون باز
کردن، ادعای سلوک نه، بعضی ها هستن واقعا از اول دکون باز نکردن، از اول اهل سلوک و طریقت هم ولی بعد میگرفت، چون از کردن معرفتش خیلی از این طریقت ها رو رفتم از نزدیک دیدم، ما خیلی از این اهل سلوک از نزدیک ارتباط پیدا کردم، صحبت کردم، در حال بحث ها و گفتگاهی داشتیم. من اعتقادم این نیست که اینا همشون اینه که انحراف پیدا میکنن از اول منحرف بودن، نه، بعضیشون واقعا اهل طریقت بودن، اهل شریعت و طریقت بودن، اما توی یه مرحله دیگه راه مسیر خطرناکیست، رهزنهای خاص خودش رو در مسیر داره. شما وقتی مثلا یه معلم ریاضیاتی شدید که مثلا میخواهید معادلات پیچیده رو حل کنید، خب دیگه پیچیده معادل خیلی سخت داره تا معادلاتی که مثلا معادله فرض یه مجهولی رو خواست حل کنید، لازم اینا که خب توی مسیر دیگه نمیتونن ادام بدن. این به خاطر همینی
فکرانتون این امکان وجود داره تو بحث اولو هم که اینجا از این سآل برم شما یه انسان این مراحل رو تیکنه برسه به مرحله دهم مثلا، اگه ده به مرحله بخواه تصور کنید، بعد اونجا گرفتار عجب بشه، این چه عجبی؟ عجبی که مستقر شده توش، مستقر شده، یا نه یه لحظه مثلا انسان
نه، خورا بیفرم، ممکنه یه لحظه گرفتار عجب بشه، ممکنه مستقر در عجب بشه، بستگی داره. اگر اون یه لحظه رهزن آمد، تونست این رهزن رو کنار بزنه، خب هیچ نجات پیدا. اما اگر نه، این رهزن رو ول پذیرو، عجب درش مستقر میشه. بله ممکنه. لذا تو هر لحظه این خوف و خشیت باید باشه، از این که وقتی منظوری همه زحمت کشیده از دست نده. پس کرده حالا مثالی دیگه، مثال محسوسه، معقول محسوسه، مثل یک تاجری که سرمایه جمع کرده، حالا بیشتر تو فکره که بار قبلا مثلا 100,000 تومن داشت، و این 100,000 تومنش از بینه، حالا که 100,000,000 تومن شد یا 100,000,000,000 شد، خب یک خوف دیگری و شدیدتری پیدا میکنه، این همه ثروت از دست نده. بنابراین در این مرحله سوم عارفی که دیگه به کشف شهود رسیده و اهل مکاشف هست، باید مراقب باشه این شهود رو خیال نکنه از خودشه، نه، این فیض الهیست که نصیبه شده، هازا من فضل ربی هست.
مکاشفات یوحنایی در بود که بنابرای اعتقادات مسیحیان، یا مثلا موقعی که بعد از باز دارم با توجه به دیدگاه مسیحیت دارم، موقعی که بعد از به صلیب کشیده شدن مسیح، موقعی که حضرت مریم و حواریون در حالا کتاب بودن که میگن خدای روح القدس بر من نازل شد و اونا کردن به قول من مکاشفه با خدا ارتباط پیدا کردن، یا همین نحوه که تو مکاشفه یوحنا، مردوده یا
بله ببینید هر انسانی قبلا این بحثا رو بیمونده در اخوان نظری داشتیم که هر انسانی اگر یک صداقت باطنی داشته باشد و مراحلی رو طی بکند میتونه به کشف شهودایی برسه. ما کشف شهود رو منحصر به یک مؤمن مسلمان نمیدونیم، اما نکته اینجاست که کشف شهود ممکنه یه وقت آمیخته بشه با خواطر شیطانی. لذا یه معیار سنجش نیاز دارید. معیار سنجش شهود به تعبیر اهل عرفان وحی الهی است. اگر وحی الهی مسئول از تحریف نداشته باشید نمیتونید کشف رو کاشف رو ارزیابی کنید. من نمیگم به مسیحی نمیتونه به کشف شهود برسه، نمیتونه برسه، یا یه یهودی، یا یه زرتشتی، یا یه بودایی، یا یه هندو، نه منکرش هستیم بلکه تحقق هم پیدا کرده. ما بعضی از هندوها و بودایی رو دیدیم به شهود هم رسیدن. اما مشکلی که دارن اینا این است که یک وحی مسئول از تحریفی ندارن که بیان شهود رو ارزیابی کنن که شهود حقه یا شهود باطله. به تعبیر حالا فلسفیش آیا این شهود خیال متصله یا شهود خیال منفصله؟ این معیار ارزیابی در اختیارش نیست. یه کالای دستش اومده ولی ترازو نداره وزنش کنه. توجه داریم مشکلشون در اینجاست، ولی ممکنه در کرشلوکایی به کشفشون دیم برسیم. بعضی از از خونم عرفای یهود و مسیح رو مصراب داریم که مباحثی که یعنی کشف شهودایی که داشتن دیدیم اینا شباید داریم کشف شهودایی که مثلا ابن عربی پیدا کرده، حاج عبدالله انصاری پیدا کرده، کشف شهودش خوبه ولی اون معیار نداره، مگر اینکه بیاد کشف شهودش رو با قرآن که وحی مسئول از تحریف هست یا بسنجه. و از قضا بعضی از عرفای یهود همینطور بودن قبالیست در واقع یکی از یا کابالیست از عرفانهای یهودیست متاسفانه الان دیگه خراب شده، بازاری شده، عرفای بزرگی داشتن، سیر و سلوکایی داشتن، شخصیت عظیمی وزیرشان بوده و آثار مفصلی نوشتن، بعضیش متأثر از آثار ابن عربی هم بودن. توجه دارید در طول تاریخ مسیحیت یهود اینا این شخصی رو داشتن، ولی مشکلش اینه که خب بحث ارزیابی هست. باب پنجم رو عرض کنم به سریع تمام بکنم. باب اخباط هست، اخباط به تو دو نقطه هست، اخباط به الف، اخباط، اخباط یعنی نرم خویی. آیه 34 سوره حج و بشر المخبتین، بشارت به اهل اخباط میده. اخباط در واقع آغاز مقام اطمینان هست، ورود امنی از ترویج. عرب ها به مخبت، به کسی، به مسافری میگن مخبت که یه راهی پرپیچ و خمه. مثلا بعضی جاده خیلی پرپیچ و خم داره، مدام خیلی با احتیاط میره، میترسه و نیفته تو دره باره میزنم به جای نخوره. وقتی از این پیچ و خمهای مسیر رفت میرسه به جاده صاف، مسیر آرامش بخش، آغاز اطمینان در جاده. مسافری که از اون پیچ و خمها طی کرده به مسیر آرامش بخش رسیده، عرب از این تعبیر میکنه به مخبت. در واقع این بابیست که از اون پیش خمها دیگه بیرون اومده، آغاز اطمینان. حتی ما یک منظر اطمینانی هم داریم که مهمتر هست بعد از این. در واقع مرحله آرامش و آسایش آغازین روح هست. این که گفتن رای عاشقان جز پیش در پیش نیست، در واقع عاشق وقتی مسیر پیچ و خمش رو تیل کرد رسید به مسیر آرامش بخش، میگه اینجا به با و منزل احباط رسیده. با سه تا درجه رو خواجه ذکر کرده. درجه اول در اختیار گرفتن شهوت توسط عصمت. اگر ببین ما هممون یک شهوت داریم یک عصمت داریم، خدا هر دو رو فطرتاً به ما داده. اگر تونستیم به وسیله عصمت شهوت رو در اختیار بگیریم، این انسان اینجا یه آرامش پیدا میکنه، مقام اخبات رسیده. یا همه درجه اول رو دارم میگم، ما یه اراده داریم یه غفلت داریم. اگر اراده غفلت رو دریابد، یعنی اراده غفلت رو کنترل کنه، این به درجه اخبات رسیده. ما یه طلب داریم یه سستی داریم. اگر طلب سستی رو از بین ببره، تنبلی رو از بین ببره، طلب یعنی کوشش کردن، اینجا انسان یک درجه از اخبات رو پیدا کرده. پس درجه اول از اخبات به کنترل گرفتن شهوت توسط عصمت، به کنترل گرفتن غفلت است توسط اراده، به کنترل گرفتن یا زوال سستی است به واسطه چی؟ طلب و کوشش. این درجه اول. درجه دوم از اخبات اینه که انسان یک آرامشی و آسایش روحی پیدا کرده که دیگه هیچ سببی، هیچ علتی، هیچ عاملی ارادهش رو در سیر و سلوک نکاهد. نداری این اراده متزلزل بشه، پیشامدها قلبش رو به وحشت نندازه، فتنه ها رهزن راهش نشن. میدونی یعنی چی درجه دوم از اخبار؟ یعنی اونقدر اراده قوی پیدا کرده که دیگه با اراده قوی دیگه اطمینان داره. مثل یه وزن بردار اونقدر تمرین کرده و قوت بدنی پیدا کرده، وقتی میخواد بره وزن رو برداره با اطمینان وزن رو برمیداره، اطمینان داره. این درجه دوم از اخبات هست. هیچ سببی، علتی، عاملی اراده شو کاهش نمیده، تضعیف نمیکنه. پیش آمدها قلبشو به وحشت نمیدازه. بابا یه پهلوان قوی تری اومده، این خیالش نیست، من تمرین کردم، اراده قوی دارم. آقا نکنه صد هزار تومن جلوم بذارم وسوسه بشم، یه رنگ و لعابی ببینم وسوسه بشم، یه جا مقامی ببینم وسوسه بشم. میگه نه، اراده قویه، اونقدر تمرین کرده و اراده رو تقویت کرده یه اطمینان داره. از این اطمینان ها توجه کنید، این اخبات بعد از اون خشوع و خوف است ها، نه اطمینان کاذبی که مثلا میگه نه بابا اینا چیزی بعد بره تو چاله بیفته. و سومین درجه از اخبات این است که اونقدر این آرامش روح و آسایش روح والایی داره که مدح و ذم دیگران براش یکسان هست. و مرتب نفس خودش رو سرزنش میکنه و حتی چشم از این نقصان دارم تعابیر خواجه رو عرض میکنم، مرتب چشم از نقصان دیگران نسبت به مقام خودش میبنده. یعنی اینطوریست که نقصان دیگران ببینه، از خواست نقصان دیگران رو نمیبینه و نفس خودش رو سرزنش میکنه، مکفزن به دیگران هم براش یکسانه. میگن مرحوم شهید بهشتی بزارن خدمت امام رسید، خب یه زمان اوائل انقلاب خیلی علیه شهید بهشتی حرف و حدیث بود، رفته بود پیش امام درد دل میکرد، جمعیتی هم بیرون بیت امام بودن که شعار میدادن و مدح امام میگردن. امام به شهید بهشتی فرمود که این جمعیتی دیدید که میگن درود بر خمینی، اگر همین جمعیت میگن مرد بر خمینی، بنای خمینی هیچ تفاوتی ندارد، مدح و ذم مردم برای من هیچ تفاوتی ندارد، مهم ساختن نفس خودمون هست. خواست شهید بهشتی رو قدید دلداری داد که حالا یه روز خب بعدم خاطرم رو سختی همین مردمی که برها به شهید بهشتی حرفایی می زدن تا خبر شهادتش پیچیده نمان برای بخته تو خیامون ها خلاصه مظلومیت شهید بهشتی معلوم شد. انسان اگر مردم به به رو چهچه بزنن خوشش بیاد، بعد اگر یه وقتی هم یه حرفی زدن بدش آمد، این معلومه تو مسیر سلوک نیست. خب در واقع از درجات شهر سهر هست. خدا حفظ کنه استاد بزرگوار آیت الله جوادی آموری، ایام تبلیغ که میشد حالا دهی محرم و ماه رمضان جلسه آخر رو خب نصیحت میکرد به طلبه ها سفارش، حالا که در درس مرتب سفارش و نصیحت به خود سفارش و نصیحت های خاص ویژه تبلیغ هم ایشون داشت. دیگر نصیحت هایی که بارها میفرمود و بارها ما از ایشون شنیدیم این بود، میفرمود مراقب باشید وقتی میرید تبلیغ و مثلا ارشاد مردم، بیان معارف اسلام به مردم، اینطور نشه که خلاصه اگر مردم اول تحویلتون گرفتن بعد تحویلتون نگرفتن بگید چه مردم خوش استقبال و بد بدرقه ای، اگر اینو گفتید معلوم میشه این تبلیغ ذره ارزش نداره، چون برای رضای خدا باید برید تبلیغ. حالا مردم تحویلتون بگیرن یا نگیرن، یه وقت اول تحویلتون نمیگیرن بعد تحویلتون میگیرن، یه وقت اول تحویلتون میگیرن بعد نمیگیرن، یه وقت اول تحویلتون نمیگیرن آخرش هم تحویلتون نمیگیرن، یا به اول تحریف رو آفه در تحریف رو بگیرم.
ما آخر این نمره باید دو خودشون بدن، اگر اول آخر نگیرتن بودن کار مصبت که شده کنید.
نه یه وقت تو هم اینطوره نیست، یه وقت تو مثلا حالا یه جای هست طرف اصلا تو فضای دیگه ای هستن، حالا وقت دیگه تو حضای میشه من مزاهمت ایجاد نکنم، ما یه وقت رفته بودیم یکی از جایی برای تبلیغ از روستاهای های دور افتاده ای بود، خب در حال معمولا ماه رمضان بود اولیا وقت افطار معمولا دعوت می کردن دیگه، مثلا بالا روحانی که مهمانشون بود با یه تعدادی از خلاصه افراد رو افطاری دعوت می کردن. من در اون شبهای اول افطار متوجه شدم که آقایون در اون حالا روستا نسبت به خانم‌ها یه مقداری رفتار غیر اخلاقی دارن، تون برخورد میکنن، حتی مثلا رعایت حال ما هم نمیکردن که حالا مهمان مثلا با صدای بلند مثلا با توهین زن خانمش رو صدا میزد و مثلا آب بیار و غذا مونده شدن. من اونجا احساس کردم که باید یه مباحثی در باره برهان رعایت حقوق خانواده و اینجور بحثا رو برای آقایون بگیم. باز اون شبی که تصمیم گرفتم چند شب از حقوق خانواده رو توضیح بدم برای آقایون، برای خانمه ها ما جدا بحث داشتیم، برای نوجوان هم جدا بحث داشتیم، از برای خانمه ها هم بحثی که داشتیم بیشتر هم بحثای تربیتی و مثلا تربیت فرزند، همسرداری و اینجور مباحث. برای آقایون اون شب تصمیم گرفتیم بحث حقوق خانواده رو توضیح بدیم. تا شروع کردیم به موضوع بحث، همین پیرمردا و معمرینی که بودن در مسجد که خیلی هم به ما اظهار محبت و علاقه می‌کردن و خوشحال بودن که ما به هر حال روستاشون رفتیم، یکیشون در اومد بود که حاج آقا این بحث رو نگو، خیلی سریع از پای منبر ما هم بود منبر گوه ها نگو این بحث رو، این خانم ها همین الان پرمون هست اینو هم بدید یه نمیشه حرف بزنی. گفتمش که من الان چند جلسه است دارم برای خانم ها همسرداری وظایف همسرداری رو میگم، یکیشون نگفت نگو و استقبال هم کردن، هم سال تربیت بچه هاشون هم سرده. شما نباید بدونی در برابر همسرت چطور باید برخورد کنی، از پیغمبر در برابر همسرت چطور برخورد میکرد، امیرالمومنین چطور برخورد میکرد. مگه ما شیعه امیرالمومنین نیستیم؟ ما شروع کردیم به بحث و توضیح دادن، وسط صحبت ما این پیرمرده که اعتراض کرد از مجلس رفت میکرد. خب مجلس ما تمام شد و بعد این پیرمرد ها که من در حالا میان سال ها اومدن گفتن اگر میخوای شب بعد این بحث رو ادامه بدیم ما دیگه نمیخواییم بره، یعنی با آخر سریعا تهدید کرد. گفتم نه، من بحث ادامه خواهم داد و شما میل خودتون میخواید بیاید پای من بره، من میخواید نهید، ما بحث ادامه بدیم. اینا خب خیلی بهشون برخورد و ناراحت شدن و وقتی ماه رمضان تمام شد خواستیم برگردیم، این پیرمرد ها و میانسال ها و اینا هیچ نیامدن هم مثلا در واقع استقبال از یعنی بنده خیلی ما، ولی خانم ها و این بچه ها و نوجوان ها اینا همه آمدن و گریه هم میکردن که ما میخواییم بریم از مستاش. خب من از تو خیلی هم خوشحال شدم که برای وظیفه هم انجام دادم، حالا چه بس اگر گوش به حرف اونا میدادیم خیلی برای، چون این هدیهی که آخر ماه رمضان به روحانی میدن با همینا میدن دیگه، یه خالقه که پولی را دارد بدن. من اینقدر خدا رو شکر کردم، حتی بعضی از این جوانترهای مبلغی جمع کردن که مثلا ما دست خالی نریم. گفتنشون این مسجد تو نیمه کاره هست، اینو خرج مسجد بکنید، من نیازی ندارم. توجه دید و باور کنید الان شاید 17-18 سال از اون سفر ما گذشته، هنوز که هنوز اینها به یاد ما هم هستن، زنی زنن گای خود فهم بیان پیش ما. توجه دید ولی یه وقت آدم ممکنه بره اولش تحلیلش هم میبینم بعد هم تازه ناراحت بشه، تو چرا داری بعضی حقایقو میگی نگو. انسانی که برای رضای خدا کار کنه، من نمیخوام بگم من برای رضای خدا کار کردم و نه، حالا انشاءالله خدا قصد قربت به همه ما بده، ولی یه وقت هستن مردم اون افراد نمیخوام شما حقیقت رو بگی، باید بگی. البته طبیعتا با یک ادبیات هم باید بگی که همیه جوانه پفز بشید، هم کسی تا این نشه رو افزار. و سلام علیکم و رحمت الله.